بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. خب، ما در بحث ولایت پدر بر باکری رشیده در ازدواج سه قول را پشت سر گذاشتیم: قول به استقلال پدر، استقلال دختر، تشریک. قول چهارم، الان ما بر اساس روش صاحب حدائق داریم پیش میریم تا بعد ببینیم که خود این روش را چگونه بررسی و ارزیابی خواهیم کرد. این بعد از اتمام این بحث خواهد. برای قول چهارم این است که ولایت پدر بر باکره رشیده در ازدواج دائم مسلمه، در ازدواج غیر دائم منتفی است. خب چه دلیلی برای این هست؟ برخی از روایات را اینجا مطرح میکنن، بعد روایات را ایشون مورد بررسی قرار میده. خود این قول رو هم به عنوان یکی از وجوه جمع بین اخبار دال بر استحکام ولایت پدر بر باکره با روایاتی که مجوز ازدواج باکره بدون اذن پدر، بدون نظر پدر آمده، به عنوان جمع بین اون اخبار، اخبار قول اول و این اخباری که صریح در جواز و در نتیجه اینجا اون اخبار اینا اخص هستن و ولایت در دائم میمونه، در منقطع به خاطر صراحت این اخبار منتفی میشه. چند روایت میارن، البته این روایات از لحاظ سندی هم گویا جای بحث هست، لذا هیچ تعبیر صحیح و موثقه نداره، که روایت ابی سعید القماط عمن رواه قلت لابی عبدالله علیه السلام جاریت بکر بین ابویها تدعونی الى نفسها سرن من ابویها، بدون اطلاع پدر و مادر دعوت به ازدواج میکنه. اف افعل ذلك؟ قال نعم واتق موضع الفرج. خب گویا اینجا بدون اعمال ولایت پدر، البته به شرط عدم دخول. قال قلت وان رضيت بذلك؟ قال وان رضيت بذلك، حتی اگر خودش راضی باشه باید احتیاط کنی اینجا. فانه عار على الابكار. خب این روایت صریح در این که ولایت پدر در اینجا میتونه نباشه، اما مشروط به عدم دخول، یعنی اصل عقد را صحیح دانسته. مهم اینه دیگه، خواهیم ببینیم بدون ولایت، بدون رضایت پدر عقد منعقد میشه یا نمیشه. ظاهرا اینجا عقد صحیح، اما مشروط به این شرط. و روایت الحلبی قال سألت عن التمتع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن من ابويها، قال لا بأس ما لم يقتض ما هناك، یا ما لم يفتض. شاید روایت این باشه، اگر بتونید از منبع اصلی در بیاید روایت را، ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك، یعنی مثل روایت قبلی که اتق موضع الفرج، هم با این تعبیر. پس تهذیب آورده، وسائل هم گویا هست. رواية أبي سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين وقال لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقتاب والأقشاب. این که امام فرمود لا بأس این صریح در جوازه و اینجا هم حتی اون شرط رو هم یا اون قید رو اینجا نیاورده، مطلق تمتع با باکرها. مالم یقتض اینجا آمده ولی من احتمال میدم مالم یفتض یعنی بدون از بین بردن پرده بکارت. فضل بکاره یعنی همون پاره کردن پرده بکارت. وربما دل هذا الخبر على أن المنع من ذلك كان مذهب العامة يومئذ. إن كما يقول هؤلاء الأقطاب كأنها جائز نميدونان ما جائز ميدونين بنا بر إن روايات مذهب عامة إن بوده كجائز نيس. إمام مفرمايات من برخلاف قول أنها مفرمايات لا بأس. خب بعد میفهمید اگر همین اخبار دلالتشون رو ما قبول کردیم، حالا بگذاریم از مشکل سندی، اینجا جای تخصیص هست و به هذه الاخبار یخصص عموم تلك الاخبار المتقدمه، همه روایاتی که ولایت پدر را به طور صریح فرموده بودن، میگه اشکال نداره اون روایات را ما قبول داریم، روی سرمون هستن، اما چون این اخصه فیخص القول باستمرار الولایه بالعقد الدائم یا فیختص القول باستمرار الولایه بالعقد الدائم كما ذهب الیه القائل المذکور الا ان ذلك لا يخلو من نوع اشکال. که اینجا امکان تخصیص هست، اشکالش چیه؟ این اخبار چون ضعیف هستن قدرت معارضه با اون اخبار صحیح رو ندارن، هم اونا بیشترن هم صحیحن، به خاطر ضعفشون اینجا قدرت تخصیص ندارن. اگر قوی بودن چرا میتونستن تخصیص بدن؟ که حالا این بعد رو این بحث میکنیم، یعنی مبنای تخصیص یا مبنای تقدیم احد المتعارضین بر دیگر این که هر دو از لحاظ سندی باید هماوردی کنه با یک دیگر، یکی ضعیف باشه که قوی نجای تعارض نیست، بدون اشکال اون صحیح مقدم میشه، ضعیف هم حذف میشه. بعد میفرماید سیما مع معارضتها بصحيحة ابي مريم عن ابي عبد الله عليه السلام قال العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة الا باذن ابيها. خب این اشکال دوم، این که اصلا این خودش معارض داره، اونجا بحث اخص بودن بود که احتمال تخصیص میرفت که اون با عدم تکافؤ سندی مشکل تخصیص از بین میره، اصلا تخصیصی نخواهد بود. اینجا میفرماید این معارض داره، معارض صریح داره و صحیح هست، اونا از لحاظ سند، حالا سه تا روایت هن از لحاظ سند بگید سه تا ضعیف در حکم یه صحیح مثلا اگر بشن، این یه صحیح هست که معارض اونه. یکی هم صحیحه بزنطی عن الرضا علیه السلام قال البکر لا تتزوج متعتن الا بأذن ابیها. وهذه الرواية رواها في كتاب قرب الأسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. خب إن صحيح بزنطية إن بس دوتو صحيح داريم كه إنها معارضة أنس روايات هسان وفي هذين يا في هاتين الصحيحتين ايضا رد بالقول الثاني بالنسبه الى المتعه. بعد ایشون سعی میکنه اینجا ببینید این همین رفت و برگشت صاحب حدائق چی به ما نشون میده که ایشون به عنوان یک فقیه وقتی خب میدونید اخبار حتی اخبار ضعیف نزد اخباری ها اینجور نیست که به راحتی بشه از خبر ضعیف چشم پوشی کرد. بالاخره دروغ نمیتونیم بگیم که این خبر کذبه و دروغه، اما راویش ضعف داره، به مجرد ضعیف بودن روایت نمیتونیم جرأت کنیم بگیم این روایت صادر نشده، این روایت دروغه. لذا حمله بر تقیه و خلاصه در روی باید داشته باشه. خب با اینکه ایشون معارض درست کرد با صحیح برای اون، اما میفرماید که یمکن ان یقال فی دفع ما ذکر من الاشکال بأن الطعن بضعف هذه الأخبار إنما يتجه عند أصحاب هذا الاصطلاح المحدث. إنه که اومدن اخبار را صحیحه و موثقه و حسنه و ضعیفه تقسیم کرده، این تقسیم رباعی علامه حلی میگه این نوع از سبک سنگی کردن روایات پیش اصولی ها خب ده وجهون، اما پیش ما اخباری ها شاید ما نپذیریم این نوع از تعامل با روایت، به این راحتی نمیتونیم از این روایت ما روایات چشم پوشی کنیم. و انتم لا تعملون علیه، میگه به ما اخباری ها اشکال میکنید، شما اصولی ها میگه شما به مبنای خودتون اینجا نمیتونید بگید اونا ضعیفه اینا صحیحن. و الاخبار کلها صحیح عندكم، خصوصا اون رأیی که میگوید کل ما فی الکافی کل ما فی الکتب الاربعه همش صحیح هست. و الروایتان المذکورتان و این کانتا صحیحتین الا ان المفهوم من روایت ابی سعید المذکوره ان القول بالتحریم بدون اذن الاب مذهب العامه و لهذا ان الشیخ حمل صحیحات ابی مریم على الكراهه و جوز الحمل على التقیه. خب نتیجه چی میخوایم بگیریم؟ فرمانید که اینهایی که میگید سند نداره به اصول، یعنی صحیحه نیستن نزد ما اصولی ها، پیش شما که صحیحن اون دو صحیحه هم معارض هستن. خب اینجا مجبوریم جمع کنیم بین این دو روایات، جمعش با حمل بر کراهته و شیخ این کار رو کرده، اونجا صریحن گفته اشکال نداره، اینجا گفته نه نکن، این لا تفعل نه کراهتیه. پس ما به هر دو روایت عمل کردیم، هر دو تیپ به هر دو گروه از روایات عمل کردیم. و جوز الحمل على التقیه، چون اونا هم مخالفن عامه، اینجا میتونه از باب خلاصه صحیحه ولی بر اساس تقیه امام صبح، یعنی دو تا وجه درست کرده، یکی جمع بین روایات، یکی هم اون تأویل اون روایت مانعه بر اینکه موافق مذهب عامه است و امام در شاید در شرایط تقیه بوده. چی فرمودید؟
این نمیشه جمع شده این نحوه که روایت اولی که لابس بود با قیدی بود، قیدی که دخول نباشه.
خب
این روایت مطلقه، شاید
اینا
به نحوه مطلقش
دادن
اشکال از
نحوه. نه، روایت ابی سعید که قید نداشت، دو تا اون روایت اولیه چرا مقید بود، گفتش که اتق موضع الفرج، ولكن روایت سوم ابی سعید التمتع من الابکار فقال لا بأس، هیچ قیدی نزده. نسبت به این شما میتونید اینجا چیز کنید، بحث رو بیارید، یعنی جای مطرح شدن هست که بگیم اون میگه اشکال نداره اون میگه اشکال داره، اینجا با هم تهافت شد. خب بگی شما نمیتونید از اون روایت چشم پوشی کنید، شما به مبنای خودتون که اخباری هستید. وحينئذ فيمكن أن يقال في الجمع بين هذه الأخبار تحاشيا عن إطراح شيء منها في البين، يعني أخباري تا اونجای که میتونه نباید به این احادیث لطمه ای وارد کنه و اونا رو به نوعی خدشه‌دار کنه. و اعمالا بقدر المقدور، بقدر المقدور للدلیلین، تا اونجایی که جا داشته باشه ما این عمل به این روایت رو باید مراعات کنیم. کما هو ظاهر طریقه الشیخ رحمه الله فی الکتابین، شیخ طوسی ظاهرن بابقاء هذا القول المذكور على ما ذكره قائله وتخصيص تلك الاخبار المتقدمه بهذه الاخبار الثلاثه المذكوره وحمل الصحيحتين المذكورتين على التقيه ولعله الاقرب. يعني همين اوي صاحب حدائقي كه قول اول چقد اونجا منور داد و رفت به سمت استقلال پدر، الان در اینجا در مقابل این قول چهارم دارد یک نوع خلاصه توجیه میکنه این قول چهارم رو که ما همه اخبار رو داریم عمل میکنیم، اون گروه اول رو قبول کردیم، بکر پدر بر او ولایت تامه دارد و اینجا ما برای در عقد دائم، در عقد موقت اینجا چون روایت داریم این روایت را هم مخصص میتونه باشه و اونجایی که من کرده اون بر اساس تقیه است. یعنی سه گروه از اخبار را به این شکل با هم ایشون داره میپذیره. ولعله الاقرب او على استحبار استئذان الاب، اون که گفته حتما اذن پدر، چون اینجا صریح داریم بدون اذن پدر جایزه، پس اونجا مستحب میشه اذن پدر. خب داریم ممکنه در، یعنی مثال بیارن، میگن بعضی از تعبیرات در روایات یلزم یجب، بعد میگن آقا این خلاف اجماعه، اصلا ما قائل به وجوب نداریم، میگن این یجب از باب تأکیده، تأکید اون استحباب. ممکنه چنین تعبیراتی اینجا تجویز بشه. و کراهه ذالک بدونه، بدون اذن اب مکروه، چرا؟ دفعا للعیب والعار على اهلها، یعنی یک بحث بالاخره اون اعتبار اجتماعیش، وگرنه عقد فی حد نفسه مشکل نیست، صحیح. فمعرض الاب لا بأس، اما اگر پدر راضی نبود خب بگو مگو میشه درباره این دختر و برای او و برای خانوادهش کمی مشکل مثلا اعتبار اجتماعی پیدا میکنه. بعد میفرماید و یعید هذا التفصیل که الان بهش رسیدیم، ما صرح به فی صحیحة حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج البکر متعتن قال يكره للعيب على اهلها. دیگه این اصلا تصحیح کرده، یعنی گفته این بحث حیثیتیه، نه اینکه از لحاظ فقهی مشکل داره. و يؤيد الحمل على التقيه روایت مهلب الدلال انه كتب الى ابي الحسن عليه السلام امراه كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها سرا، در خانه او بودیم، او هم بدون اطلاع پدرش با من ازدواج کرد، خودش را خلاصه به عقد من در آورد. و اشهدت الله و اشهدت یا و اشهدت الله و ملائکته على ذلك، شاهدی نداشتیم، فقط خدا و ملائکه شاهد بودند. بعدن خب پدر نمیدانست که این دختر خودش به عقد این آقا در آورده. ثم ان اباها زوجها من رجل آخر، پدرم بر اساس عرفشون او را به عقد کسی دیگر در آورد. چیکار کنم؟ از اینجا به عقد من در آمده، از اینجا پدر او را به ازدواج دیگری در آورد. فما تقول؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين. خب این به ولی و شاهدین ما در فقه ما که نیست، در فقه عامه است که ولی و شاهدین شرط در صحت عقده. ولا يكون تزویج و متعت، تزویج و متعت به بکر. خب تزویج ازدواج موقت هم که با باکره نمی شود. استر على نفسك وقتم رحمك الله، لازم نیست افشا کنی این عقدی که نتیجه چی میشه. میگه اگر ازدواج دائم بوده که باطله، به خاطر اینکه ولی و شاهدین نداره، نه ولی داشته نه شاهدین. اگر ازدواج موقت بوده اصلا این سالبه به انتفاع موضوع ازدواج موقتی هم اونا ندارن و قبول ندارن. خب پس این ازدواج موقت هم منتفیه، یعنی به عبارت دیگر هم فوقش وقتی شبهه میشه دیگه. این یعنی عقلی اونجا به اون
شبهه در مورد که اونا
ندارن نه حالا میخواد همینه بگه اینجا نگه نفرمود که اونجا علت تقیه چرا داره حمد بر تقیه میکنیم این روایت رو از امام. یعنی امام اینجا میگه به هیچ وجه، نه دائم نه موقت. موقت که اصلا مطرح نیست، دائمش هم که ولی و شاهدین نداریم. پس این کاری که تو انجام دادی کار درستی نیست، در نتیجه شما خلاصه رها کن این مطلب رو و افشا نکن و درد سر درست نکن، نه برای خودت نه برای اون دختره.
یعنی این کارشو کرده بوده؟
آره دیگه، میگه ازدواج کردم دیگه، میگه مزوجت نی نفسا.
وقتوم هم خودت وقتوم بالاخره چیز داره، اون نشان تقیه هم میرسونه
و بله اکتب رحمک الله، اینو کتمان کن. میگه حاصل جواب امام اینه انه ان کان تزویج که هادا دوامن فان الدائم لا يكون الا بولی و شاهدین، که این مذهب عام است. و ان کان متعتن فان البکر لا يجوز تزویج و متعتن باز عند عامه. فالنكاح باطل على التقديرين وهو ظاهر في أن هذه الفتوى إنما خرجت مخرج التقية في كلا الموضعين، فيجب حمل ما دل عليه الصحيحان المذكوران على التقية. عند روايتك باينك صحيحان واختدارا ابطال مكنان إن ازدواج را أسباب تقية بوده. مهم این که ما ابطال نکنیم کل این روایات را بنابر مسلک صاحب حدائق. و کیف کان فالمسأله لا تخلو من شوب الاشکال والاحتیاط لا يخفى على كل حال. بالاخره مسئله پیچیده است، جای احتیاط داره، که حالا بعد آخرش هم ایشون اونجا قول پنجم هم که میاره و به نوعی رد میکنه. فالاحتياط آخرش مفرد، فالاحتياط في أصل المسألة المذكورة بالرضا من الطرفين والإجازة من الجالبين مما لا ينبغي إهماله. چرا؟ يعني در عقد إشون رف قائل بتشريك شد اینجور در این عبارات، هم إذن پدر هم رضایت دختر را لازم میبینه. لما تکاثر فی الاخبار من تشدید الامر فی الاحتیاط فی الفروج. بالاخره جای احتیاط عرض و ناموس و فروج جای احتیاطه. به مجرد اینکه روایتی بیاد تجویز کنه، ما نباید کم احتیاطی کنیم و بگیم خیلی خوب روایت مجوزه داریم، ما به اون عمل میکنیم، به روایت دیگر کار نداریم. و ان منها يكون التناسل الى يوم القيامه. این بله احتياطاً، همون احتياط که جمع بین دو ولایت پدر و رضایت دختر، دو تاشون لازمه.
تشریک نباید بگیم،
این تشریک دیگه، این حق تشریک همینه، یعنی دو تاشون با هم کاف، بدون اذن پدر نه، بدون رضایت دخترم نه. اون قول اول بدون رضایت دختر پدر ولایت داشت و ازدواج انجام میشد، در حالی که بنابر این الان عبارتی که اینجا میخوانیم رضایت دو تا، رضایت پدر رضایت دختر مطرح میشه.
خب
مثلا آره، یعنی به خاطر احتیاط در فروج و دما که مورد سفارش شده، ما باید کل این روایات رو در نظر، هم اون روایاتی که برای دختر ارزش قائل شده و گفته رأی او محترمه، و هم روایاتی که رأی پدر را محترم شمرده.
سوال اینه که قول دو رو بگیم، بگیم تشریک، یعنی بگیم بر اساس روایات تشریک، یا بگیم نه یه قول دیگه از احتیاط نتیجهش تشریکه.
آن نتیجهش تشریکه دیگه. حالا اون فتوا که اینجا نداده، اینجا داره الاحتیاط فی اصل المسئله، مسئله جای احتیاطه. اما قول خامس را که ایشون رد میکنه، القول به ثبوت الولایه لها فی الدائم دون المنقطع، اونجا میگه ولایت دائم، ولایت پدر در عقد دائم، ولی در منقطع پدر میتونه ولایت نداشته باشه. الان برعکسه، در دائم الولایه لها، یعنی او در ازدواج دائم رأی و نظر دختر است، اما اگر بخواد ازدواج موقت داشته باشه باید رضایت پدر را بگیره. تعبیرش هم اینه، ثبوت الولایه لها. اونجا در چهارم میگفت استمرار الولایه علیها. خب اینا یکی نیستن ها، یعنی لها و علیها ما به تفاوت این دو رأیه. میگه این قول قائلش مجهوله، حالا ما چرا بحثش کنیم؟ یعنی چنین قولی قائل نداره، حالا قائل نداره دنبال توجیه برش بگردیم. و الظاهر ان الوجه في ثبوت الولايه لها في الدائم هو اخبار القول الثاني، که میگفت دختر خودش صاحب رأی است و رأیش محترم است و باید نظر او را گرفت، و اون روایات به دائم منصرف میشن و در دائم. اما در منقطع میتونیم بگیم که معلوم نیست اون روایات شامل عقد منقطع باشه. و اینجا این دو صحیحه که داشتیم، ابی مریم و بزنتی، که ولایت را از خودش در منقطع سلب کرده، داریم عمل به این دو صحیحه میکنیم در ازدواج موقت. بعد فرمود وهو قول ضعيف مرغوب عنه ما عرفت في اخبار القول الثاني من عدم الدلاله ورجوع اكثرها لاخبار القول الاول ومع الاغماض عن ذلك وتسليم العمل بها فتخصيصها بالدائم بعدما عرفت من الكلام في الصحيحتين المذكورتين ومعارضتهما بعموم الروايات المتقدمه في ادله القول الاول وخصوص هذه الروايات الثلاثه المذكوره هنا وما حمل عليه ذلك محل اشكال. این قول رو به هیچ وجه قابل قبول نیست با این روشی که الان ایشون اینجا مطرح میکنه و نحوه تعامل با این روایات، که اگر ما بخواییم در اینجا تخصیصی قائل بشیم چگونه این تخصیص قابل قبول خواهد بود؟ معارض داره از طرفی، بعد اونجا اون روایات با این روایات قابل مثلا هماوردی ندارن، پس ما نمیتونیم اینجا بگیم که برای منقطع بره اجازه بگیره، در دائم که حالا دائم که مشکلاتش بیشتره معمولا، بگیم اونجا مستقله اما در موقت نه مستقل نیست. در هر صورت این روشی که ایشون اینجا به کار برده بر اساس اون مبانی مطرح در بگیم در مشارب اصولی و اخباری متفاوت قابل بررسی است، که حالا ما کدوم را انتخاب بکنیم یا چگونه باید در این پنج قولی که اینجا هست چه مسیر را طی کنیم. این اجازه بدید بعد از اینکه ببینیم مسلک صاحب جواهر و روشش در تعامل با این مسئله چگونه است، بعداً وارد این خلاصه قلم رو بشیم. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.